بله باشه.
این عرض شود که مجموعه چیزهایی است که در اینجا وجود داره و اما از اون بحث استدلال ادله و مستندات که ما عبور بکنیم وارد فروعات و تزییلات سلام علیکم بحث میشیم. اولین نه دیگه همین دیگه حرمت ظلمه دیگه بله. و البته حالا عقل یعنی خود غشم را به عنوان غش بعید نیست دلالت بکنه، یعنی در حکم عقل عنوان غشم هست که به ظلم برمیگرده. خب وارد تزییلات و فروع بحث میشیم که خب بعد از بیان مستندات طبعا ما باید به این فروعات و تزییلات بپردازیم. اولین نکته ای که در ذیل این مباحث توجه به اون و تذکر به اون لازمه اگرچه گفته شده قبلا، این است که در عرض شود که این حکم اختصاص به باب بیع و شراء و معاملات نداره، برای اینکه مطلقاتی وجود داشت که اختصاص به باب معاملات و بیع و شراء نداشت. در موارد دیگری هم که صدق غش بکند طبعا اون اطلاقات شاملش میشه، مثلا در جایی که کسی آمده عرض شود که اعتماد به کسی کرده مشورت میکنه با او بیاد بر خلاف واقع یه جوری نشون بده که در مقام مشورت او را ببره به سمتی که خلاف مصالحش هست، عرض شود که یا کسی داره آدرس سوال میکنه و او بیاد آدرس را اشتباه بهش بده که نوعی نیرنگ داره بهش میزنه که بره به یه سمتی که مثلا اونجا عرض شود که در یک مسیر مثلا ضرری قرار بگیره. هر کاری که در حقیقت کسی به آدم اعتماد کرده یا حقی داره و اون میتوانه و باید راه درست رو به اون نشان بده، در طرف درست او رو هدایت بکنه، کاری بکنه که در مسیر غلطی قرار بگیره به او ضرری متوجه بشه، با اون قیودی که البته در غش گفتیم. ظاهرش اینه که ادله همونطور که ملاحظه کردید کل این 20 روایتی که ما بحث کردیم گفتیم در بین اینها یک عده مطلقاتی است که اختصاص به باب معاملات و بیع و شراء ندارد، ولذا غیر معاملات و اینها هم هر جای صدق غش و خدعه و مکر و حیله و امثال اینها بکند مشمول این حرمت هست. عرض شد که ولذا مثلا جایی که ضرری میرساند به کسی اگر همینجور ضرر میرسونه خب این حرمتی داره، ولی اگر این اضرار همراه با خدعه و نیرنگه این حرمت مضاعف داره. وقتی همینجور میزنه او را ضرری به او وارد میکنه میدازش تو چاه، اینی خب این ضرر داره میزنه اشکال داره دیگه، ولی اگر اومده فریبش داده به گونه ای که بدون علم آگاهی بیافته تو چاه، این علاوه بر اون اضراری که داره میکنه عنوان خدعه و نیرنگ هم برش صادقه و حرامه، موجب دو تا حرمت میشه. بلذا این حرمت خدعه و فریب و غش و نیرنگ اختصاص به باب معاملات نداره، گرچه غش غالبا الان در اصطلاح فقها در اون به کار میره، ولی مصطلح غش مصطلح عامی بود، غیر از اون با عناوین دیگر هم با روایات داشتیم. بلذا مطلق اینها عرض شد که این علل قاعده است. مرحوم آقای خویی در اینجا در مصباح الفقاه میفرمان که گرچه در این روایات مطلقاتی هم بود که غیر باب معاملات را هم میگرفت، اما ما ناچاریم که اینها را اختصاص بدیم به باب معاملات. ایشون بفرماند گویا ما قبول داریم که بعضی از اینها مطلق است، این روایات بیستیگانه ای که گفتیم، اما ما ناچاریم اینها را اختصاص به باب سامنه که معاملات بدهیم و نمیتوانیم به اطلاقات اینها عمل بکنیم. این یه چیز اصولی هست، مواردش هم هست دیگه. گاهی هست که بر حسب ارشبت که ظواهر و الفاظ ما در موضوعی مطلقاتی داریم، اما فقیه میداند که نمیشود به اطلاق اونها پایبند بود، روشنه که نمیتونه به اطلاق اونها پایبند باشه. مواردی از این قبیل هست، در واقع با یک علم و اطلاع خارجی و قرائن و شواهد بیرونی ما دست از اطلاق بر میداریم، چون قبول اطلاق مواجهه با از شبد که اشکالاتی است که نمیشود به اون ملتزم شد. مرحوم آقای خویی در اینجا همینو میخوان بفرمان، شاید در اذهان دیگران هم کسانی باشه، میخوان بفرمان که خود حرمت خود او عرض شود که اقراء به جهل و نمیدونم عرض شود که مکر و حیله و غش و این اصطلاحاتی که حالا در 15 تا اصطلاح ما براش ذکر کردیم و در روایات هم خیلی از اینا هست، یعنی مکر هست، خدعه هست، غرور و تقدیر هست، عرض شود که غش هست، حیله هست، عرض شود که و اصطلاحاتی از این تزویر احیانا هست، اینا وجود داره. ایشون میخوام بگم به این مطلقات نمیتونیم عمل بکنیم، بگیم حتی در غیر معاملات هم اینا میگن خدعه حرامه و باید ما قائل به حرمت بشیم. چرا؟ برای کلام مثالایی براتون میزنیم. آیا شما میتونید از نظر فقهی قائل به حرمت اینها بشید؟ مثلا کسی رو دعوت کرده به خانه، از شاید که دعوت کرده به خانه و در منزل شیر بهش میده، حالا او هم فکر میکنه این شیر خیلی خوبه شو داره، ولی شیر خالصی بهش نده. یا دعوتش کرده این شخص رو تو محل خودشون که مثلا اونجا حالا چیز خوب وجود داره، نمیدونم نون خوب هست، شیر خوبه، نمیدونم از این چیزها، ولی ارشاد که اون ظرف شیری که جلو اون میذاره این شیر خالص نیست، نصفش آبه، ولی او تصورش اینه که داره شیر اومده در فلان منطقه ای از ولایت افغانستان یا هندوستان یا استانی در فلان جا و این شیر خوبیه، اینجا مثلا لبنیات خیلی خوبی داره. او هم به قصد این که این دیگه یک لبنیات خیلی خوب خالصیه داره اینو میخوره، ولی فر واقع این خبران نیست، اومده آب پاتیش کرده به شکلی داره کلا سرش میذاره. خواهی میشه بگه حرامه؟ چه حرامیه؟ مگه طلبش داره شیر خالص نخوره با ذریب مثلا خلوص مثلا 100% نباشه، 50% باشه، 60% باشه، این الان نوعی غشه، نوعی یعنی خود یعنی نیرنگ زده، فریبش داده، ولی اینجوری نیست. یا اینکه حالا همونو که مثال میزنیم سابق، اینکه در هر شبات که قیافه ناپسندی داره و زیبایی نداره، میاد خودش رو زیبا نشون میده، طرف فکر میکنه که عجب واقعا آدم مثلا چنینیه، در حالی که این خبرها نیست. این تعاملاتی که حالا به لحاظ قیافه به لحاظ اخلاق یه جوری نشون میده که اون طرف فکر میکنه این خیلی آدم خوبی است یا آدم مثلا زیبایی است، در حالی که این خبرها نیست. خب آیا میشه گفت که اینام اثرات که حرامه؟ این همونه که میگیم گاهی است که یک اطلاقی وجود داره ولی انسان مطمئنه که نمیشود به این اطلاق فتوا داد. مرحوم آقای خویی میفرمان که اینجا هم همینطوره، گرچه در میان این روایات که ایشون چند تاش ذکر کرده و ما 20 و چند روایت رو بررسی کردیم، در میان این روایات مطلقاتی وجود دارد که شامل غیر باب معاملات هم می شود، اما ما مطمئنیم که نمی شود به این اطلاق فتوا داد. مثالش هم همینایی بود که عرض کردم، خودش جور دیگه ای نشون میده جلو مردم به لحاظ قیافه یا حتی به لحاظ اخلاق، یه جوری نشون میده که فکر میکنن خیلی آدم صبور و بردباریه، در حالی که اینجوری نیست، ولی حالا بالاخره یه جایی خودش اینجوری نشون میده یا قیافش اونجور نشون میده، یا مهمون رو دعوت کرده غذای فکر میکنه غذای خیلی خوبی داره بهش میده ولی گوشت گوسفند نیست، گوشت گاو داره بهش میده، کباب گوشت گاو نه گوشت گوسفند، امثال اینها. خب اینا رو که نمیشه گفت بگیم حرامه. پس نمیشود به این اطلاقات که به ظاهرها اطلاق دارد عمل کرد، ولی زباد ما همون جایی بگیریم که مسلمه و اون مسلمش هم در بیع و شرا و معاملاته.
موجب تربیه حقش
بله دیگه، حالا یکی از جواب ما اینه. حالا ایشون وارد این بحثا نشدن، این مفهوم شناسی دقیقی هم در کتب فقها به اون شکلی که ما آوردیم نبود دیگه. حالا ما عرض میکنیم اینا، این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست در باب، در اولین فرع ذیل بحث. اولین فرعی که میگیم، ایشون اینجوری تنظیم نکردن، در تنظیمی که ما داریم میگیم این اولین فرع. خب به نظر میاد که این فرمایش ایشان ناشی از عدم عرشبت که تدقیق و مداقعه در مفهوم شناسی غش و خدا و امثال این هاست، و اگر کسی اون مفهوم شناسی را تکمیل بکنه، اون وقت این عرشبت که شاید نیازی به این نباشه و اینجا مصداق اون قاعده اصولی نشه که اگر مطلقی ما مطمئنیم که به اطلاق مراد نیست، دیگه اطلاق رو میذاریم کنار و اون جای مسلمش رو میگیریم. نه، شاید مبتنی بر این باشه که مداقعی در مفهوم شناسی نشده، ولی اگر مداقعی در مفهوم شناسی بشه، اینجور نیست که اینها ناقض این قاعده کلی باشه. و علتش هم این است که این پاسخ ما اینه که اگر مفهوم را ما دقت بکنیم و مداقه داشته باشیم، در دائره اون مفهوم غش و خدعه هیچ مانعی نداره که ما مطلقا قائل به حرمت باشیم. و مواردی که ایشان به عنوان نقض این قاعده برشمردن که قطعا فرمودن نمی شود به اون فتوا داد، به نظر میاد اینا جزء دائره، در دائره خدعه و مکر و یا غش وارد نیست. و عرض شود که رازش و علتش هم این است که گفتیم در خدعه و مکر و حیله، عرض شود که یعنی خدعه و مکر و حیله و اونها، صدقش متوقف بر این است که شخصی که مخدوع، یعنی داره امر را بر او مشتبه میکنه و واقع را بر او مشتبه میکنه، عرض شود که چند تا عنصر داشت، 5-6 تا مفهوم در مفهوم، چند 5-6 عنصر داشت. از جمله این بود که طرف یک حقی داشته باشه، یک مطالبه ای داشته باشه، و عرض شود که و اعتماد و بر اساس اون حق و مطالبه اونها یک اعتمادی کرده باشه. و در جایی که یکی این و یکی هم این که این امر موجب ورود یک ضرری به طرف بشه، از نظر عقلایی بگن این در یک از شود که مکروه و ضرر و چیزی که برای او خسارت بود قرار بگیره. این مثال هایی که شما زدید یکی از این دوتا را نداره، ولی از اصلا مصداق غش نیست. یکی این که مثلا میگه، یک بخشی از مثال هایشون این تزییناتیست که انسان نشون میده که خودش را یا امور متعلقه به خودش را خلاف ما هو علیه فی الواقع برای دیگری نشون میده. خب این نشون دادن خلاف خلاف ما هو علیه فی الواقع نشون دادن، اینجوری نیست که اینا موجب ضرر دیگری بشه. او الان اینجوری فکر میکنه، برای او خوبه. این خلاف نشون دادن مثلا اخلاق خودش یا قیافه خودش یا لباسش یا ماشینش یا هر چیز دیگری، این موجب میشه که اون طرف عرض شود که او را در یک وضع خوبی ببینه، ولی حالا ضرری به او متوجه نیست. یه ضرر عقلای متنابی چیزی نیست که به او متوجه باشه. ولی اینجا اصلا صدق غش و خود و غرر و امثال اینها نمیکنه. چون میگه نمیتوانیم به اطلاق معتقد بشیم، برای اینکه این نوع مواردی که تزیین میکنه و عرض شود به خلاف واقع امور خودش را به دیگران نشون میده، اینا قطعا نمیشود بگیم حرامه. ما میگیم نمیشه بگیم حرامه، ولی نه اینکه صدق غش و خدعه میکنه و میگیم حرام نیست. اصلا مصداق غش و خدعه نیست، اصلا این ناقض این قاعده نیست. این در اون تزییناته. در اون مثال مثل مهمان و امثال اینها، باز اونجا هم عرض شود که ضرری به کسی وارد نمیکنه، ضرری به کسی وارد نمیکنه. میخواست شیر خالصش بده، او فکر میکرده داره شیر خالصش میشه، خالصشو نمیده. یا از شاید که فکر میکرده کباب گوشت گوسفنده، حالا گوشت گاوه. این چی نیست. ولذا در همین موارد اگر ضرری متوجه طرف بشه خود است. مهمون رو دعوت کرده، بعد ازاد یه چیزی که مسمومیتی درشه، حالا نه مسمومیتی هم که حتما بکشه داشته، یعنی مریضش میکنه، خب این خود ازاده، نیرنگ غشه و اشکال داره، مکر حیله است، خود است، اشکال داره. بنابراین شرط عرض شود صدق مفهوم خودعه و غرر چی بود؟ این بود که ضرری را این پنهانکاری و فریب دادن و امر را بر خلاف واقع نشون دادن موجب این بشه که او کاری بکنه که در اون کار زیانی برده است. اما وقتی که او زیانی نکرده، خب فوقش اینه که سود اونجوری میخواسته ببره نبرده یا این شرطه. و همینطور شرط اینه که در اونجا بالاخره یه نوع اعتماد، مطالبه حق یا اعتمادی باشه، مثل در باب مشورت اومده اعتماد کرده، یا وقتی سوال میکنه از آدرس اعتماد کرده، و عرض شود که یا وقتی که مهمان میشه اعتماد کرده که غذای سالمی بهش داده میشه، نه غذای مسمومی. یه نوع اعتماد، حتما هم حق اونجوری هم نمیگیم، یه نوع اعتماد، البته همین اعتماد خودش حق میاره، اعتماد کرده، حق داره، و عرض شود که کاری که طرف انجام میده پنهان کاری است که موجب زیان اوست. این مصداق غشه. ولی از این مصادیقی که شما نقضش کردید، میفرمایید که نمیتوانیم به اطلاق حرمت غش قائل باشیم به خاطر اینکه این موارد هم غش است، ولی نمیشه قطعا بگیم حرامه. جواب ما اینه که اینایی که شما ناقض قرار دادید موضوع غش نیست، مصداق غش نیست، ولذا اینا چیزای مسلمی نیست که بیاد بگیم تو مصداق غش حرمت قطعا نیست پس مطلقات درست نیست، اطلاقش ثابت شده نیست. میگیم نه، این مصادیق اصلا غش نیست، عدم حرمتش هم به خاطر اینه که مصداق غش نیست. اما هر جای صدق غش بکنه، غش به ما و به غشون حرامه. در همون مهمانی وقتی که اعتماد کرده، اگر غذایی بهش بده که در اون نوعی زیان برای اوست، پنهان کرده و او اقدام کرده به خوردن اون در حالی که داره یه ضرری میبره، این مکر خود است، اشکال داره. و اشکالش هم اینه که غیر از این که داره ضرر میرسونه، حالت پنهانکاری و پیله است که این موجب حرمت مضاعفه. گفتیم اینا موجب حرمت مضاعف میشه و لازم نیست که بگیم اختصاص به باب معاملات داره. بنابراین این فرع اولی که ما اینجا مطرح کردیم بود که مرحوم آقای خویی میفرمان که نمیتوانیم به حرمت مطلق غش قائل بشیم حتی در غیر معاملات، و شاهد و علی ذلک اون مهمانی است و این تزیینات و این خلاف واقع نشون دادن ها در این امور که اشکال نداره. ولی جواب علی هذه النظریه، جواب این نظریه هم همین است که عرض کردیم که این پنهانکاری مطلقا نه، ما نمیگیم اشکال داره، مصداق هایی که شما آوردید برای اینه که پنهانکاری اشکال نداره، اما اینا غش نیست، به خاطر اینکه در مفهوم غش اعتماد طرف و اضرار به او درش مأخوذه و اینا در اینجا نیست. بله، اگر کسی میخواست بگه که آها مطلق اینه که قبلا هم تو بحث سحر و جای دیگه هم اینو عرض میکردیم، آیا مطلق این که انسان چیزی را خلاف واقع به دیگران نشان بدهد این حرامه؟ در اقوال کذبه، ولی در افعال نه، یه جوری نشون میده که طرف فکر میکنه اینجوریه، ولی فی الواقع اینطور نیست، تغییری میده در اون امر واقع که در دید او اینجوری تلقی بشه. این نه، این رو اگر کسی بگه مطلقا حرامه، دلیلی برش نداریم، اگرم دلیل داشتیم این مواردی که شما آوردید نقض اون مطلق بود. اگه کسی میگه مطلق ظاهرکاری و خلاف نشون دادن حرامه، شما بخواه میگوتون نه، کی میگه حرامه؟ مگه این تزیین حرامه؟ مگر مهمون رو دعوت کردن و غذای اونجوری دادن حرامه؟ این ناقض بود. ولی ما میگیم غشه، و این مصداقهای نقض شما نه اینکه غش است و ولی حرام نیست، نه اصلا موضوعا غش نیست. این در این جهت، این فرع اول و جهت اولاست که به نظر میاد که ما نتیجه‌ای که میتوانیم بگیریم اینه که غش، حرمت غش اختصاص معاملات نداره، به خاطر اینکه مطلقات داشتیم کما اینکه در ادله بررسی کردیم و ناقضی هم نسبت به مطلقات نیست که بتواند جلوی اطلاق اونها رو بگیره، چون فتوای به حرمت مطلقش نیاز به دو تا رکن داره. یک مقدمش اینه که بگیم دلیل بر حرمت مطلق داریم، و یکی هم این که ناقضی که جلوی ابو انعقاد اطلاق بگیره نداریم. هر دوش تمام شد. دلیل مطلق در بیسی روایتی که بررسی کردیم وجود داشت، ناقضی هم نیست، برای اینکه این ناقضی که آقای خویی میفرمان این نقض غش نیست. موارد نقض اصلا صدق غش نمی کنه، نه اینکه غش است و حرمت قطعا نداره، بلکه حرمت غش مستند به اون اطلاقات و مطلقات ثابته و مانع و راده ای از اون وجود نداره. این فرع اول. فرع دوم در ذیل بحث حرمت غش این است که آیا حرمت غش عرض شود که اختصاص دارد به باب بیع و شراء در معاملات، یا غیر از بیع و شراء در سایر معاملات هم جاری است؟ بحث اول این بود که در غیر معاملات جاریه یا نه، که بحث شد. بحث دوم اینه که در خود معاملات آیا در همه اقسام معاملات حرمت غش وجود داره یا اختصاص بیع و شراء داره. این سوال بعدی است در فرع دوم، که حرمت غش در معاملات اختصاص به بیع و شراء داره یا سایر معاملات مثلا باب اجاره و نمیدونم هبه و صلح و نکاح و چی و اونها هم رو میگیره. این سوال کی چرا طرحش لازمه؟ علتش اینه که عده زیادی فرمودن اصلا ما مطلقات غش را قبول نداریم در غیر معاملات، اختصاص معاملات داره. اون وقت در باب معاملات باید ببینیم روایات فقط بیع و شراء میگه یا اقسام دیگه میگیره. این رو اون قول که خب اون وقت چون ممکنه کسی بگه که این سوال مهم نیست بعد از اینکه شما گفتید مطلق غش حرامه، حالا چه بیع باشه چه غیر بیع باشه، چرا دو دفعه این سوال رو دارید طرح میکنید؟ جوابش اینه که همه که قائل به اطلاق اون نیستن که مطلق غش حرامه، حتی در غیر معاملات یک مطلق کلانی قائل نیستن. این یک جهت. از جهت دیگه تازه همونهایی هم که قائل به حرمت مطلق غشن در معاملات، خود ما هم میگیم در معاملات حرمتش مضاعفه، برای اینکه غیر از اون اطلاقات در معاملات و بیع و شراء دلیل خاص داریم، اونم اکثر ادله در اونجا بودن، ولی دو حرمتش حرمت مضاعفه. ولی زمان وقت میخوایم ببینیم این حرمت مضاعف اختصاص به بیع و شراء داره یا در غیر بیع و شراء میاد. بنابراین این سوال بجاست که بپرسیم که آیا حرمت غش یا حرمت مضاعف غش اختصاص به خصوص بیع و شراء و خرید و فروش داره، یا اینکه در سایر معاملات هم مثل نکاح و صلح و اجاره و چی و هبه و امثال این هم جاری می شود. عرض شود که در اینجا معمولا قائل به این هستن که، یعنی حالا میشه بگیم سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که ما بگیم که این حرمت یا حرمت مضاعف اختصاص به خصوص بیع و شراء داره. یک احتمال. یک احتمال دوم این است که بگیم نه، این در همه معاملات این حکم حرمت یا حرمت مضاعف جاری و ساری است. و احتمال سوم هم یک تفصیله که عرض شود که این تفصیل در بعضی کلمات آمده، مثل کلمات جامعه مکارم آمده، البته حالا با یک ما هم تفصیل میگیم، البته با یه استدلال و وجه خاصی که متفاوت با ایشونه. این سه تا وجه و احتمالی است که در پاسخ به این سوال میتوان مطرح کرد. پس سوال اینه که حرمت، اصل حرمت بنابر نظر کسانی که مطلق غش رو حرام نمیدونن، یا لااقل این حرمت مضاعفی که در 15 روایت راجع به بیع و شراء آمده بود، آیا این اختصاص به بیع و شراء دارد یا معاملات دیگر را هم میگیرد؟ پاسخ هم سه احتماله، یکی این که بگیم اختصاص داره، یکی این که بگیم نه مطلق همه را میگیره، و یکی این که بگیم بعضی را میگیره بعضی را نمیگیره. وجه اون اولی، احتمال اول روشنه. وجه احتمال اول چیه؟ این است که غالب این روایات 20 تایی که خواندیم، اغلب اونها عنوان بیع و شراء در اون بود، توجه کردید؟ و اون مطلقات هم، اگر ادعی میگفتن اصلا مطلقات هم مقصود همون بیع و شراء، ادعی هم که ما میگفتیم مطلقه، خب در بیع و شراء دلیل خاص داشت که حرمت مضاعف میشد. به هر حال این حرمت کلی یا حرمت مضاعف در 15 روایت و اغلب این روایاتی که ملاحظه کردید در ابواب مختلف، عنوان بیع و شراء دقیقا درش بود. چندین روایتش داره البیع و شراء. و خب دیگه مختص بیع و شراء. این وجه اول وجهی است برای احتمال اول. اما قائلین به احتمال دوم، دلیلشون اینه که بله، عرض شود که در بسیاری از روایات کلمه بیع و شراء بود، اما مطلقاتی هم داشتیم. این یک جوابه که این را ما قائل به این بودیم که مطلقاتی داریم که اون مطلقات دیگه ربطی به بیع و شراء نداره، حتی ربطی به معاملات هم نداره، حتی غیر معاملات هم میگیره، پس فکیفه به معاملاتی غیر از بیع و شراء. این یک جوابه که خب حالا این رو مبنایی است، اگر کسی مبنا رو بپذیره. جواب دوم اینه که نه، حتی اگر این مبنا رو ما نداشتیم، یا اگر این مبنا را هم داشته باشیم، در بیع و شرای حرمت اضافه ای داشت. ما میگیم در جواب دوم بیع و شرا الغاء خصوصیت میشه عرفن. خود عرفن الغاء خصوصیت میشه. وجهی نداره که بیام بگیم که در، حالا اگر بیع و شرا بود اشکال داره، ولی در نکاح اشکال نداره، نکاح هم همینه. یا اجاره میکنه، اجاره هم همینه. اصلا به ذهن نمیاد که هیچ فرقی باشه بین اینکه فریب بده دیگری را و فریبش بده در معامله خرید و فروشی، یا در خانه‌ای که میخواد بشینه در یک سال، در او رفته خونه را اجاره بکنه، عرض شود که به عنوان خونه، مثلا عرض شود که خونه‌ای که مثلا ضد زلزله است، اینجور تصوری داره در حالی که واقعا اینطور نیست. یا خونه ای که مثلا 5 تا اتاق داره، بعد معلوم شد 4 تا اتاق داره، و از این قبیل چیزها. خب چه فرقی میکنه حالا خرید و فروش باشه یا اجاره باشه یا نکاح باشه؟ در نکاح گاهی اوزهه، یعنی اقواس در اونجا. او با تصور این که مثلا اینجوریست این دختری که میخواد باشه ازدواج بکنه، ولی در واقع اونطور نیست. خب هیچ فرق نمیکنه که بیع و شرا باشه یا چیز دیگری باشه. حالا اون رو عرض میکنیم. این بنابراین معاملات با هم تفاوتی نمیکنه و الغای خصوصیت میشه. این عرفیه. مثلا وقتی میگه که در قرآن میفهمه یسبح له فیها رجال بالغدو و آثار رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، میگه لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خب این معناش این تجارت و بیع رو میخواد بگه؟ نه، به عنوان مصداق داره میگه، یعنی لا تلهیه، هیچ اشتغال دنیوی او رو از ذکر خدا باز نمیداره. من تا حالا به عنوان مثال تجارت و بی گفته شده که حالا یه جهتی درشه، ولی لا تولیه مقصود بی تجارت نیست. اینجا وقتی میگه که لیس من نامن غشفی بی این او شرا، حالا من غشفی اجارتن او نکاهن باشه، چه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. این الغای خصوصیته، بلکه در بعضی از مواردش اولویت هم هست، مثل باب نکاح اونها. عرض شود که فرقی نمی کنه. ولذات گرچه استدلال اون احتمال اول که می گفت در ادله بیع و شراء است، این درسته، ولی این بیع و شراء خصوصیتی نداره. عرف ازش الغای خصوصیت میکنه و تصدی میده به همه معامله. اینم وجه احتمال دومه. وجه احتمال سوم این است که بله، این الغای خصوصیت رو ما قبول داریم، اما در همه معاملات نمیشه این رای خصوصیت رو پذیرفت. مثلا در هبه است، کسی که داره چیزی را به دیگری میبخشه، هبه میکنه، آیا حالا در این هبه تصور او اینه که داره یه چیز کاملی رو هبه میکنه ولی حالا کامل نباشه، یه جوری دیگه است، او توجه نکرده و یک ماشین مثلا مدل فکر میکرده مدل 90 مدل 89 بش داده ولی هبه است. خب این در یه معامله است، عرض شود که جزء معاملات به حساب میاد هبه، ولی درش عرض شود که نمی شود بگیم بیع و شراء الغای خصوصیت میشه و شامل اینم میشه، برای که او ازش طلبی که نداره، اسب پیشکش که دندونشو نمیشماره داره پیشکشش میکنه، حالا او دندونشو بشماره دندونشو بردن نداره، حالا فکر میکرده اینجوری ولی اونجوری نیست، بهتره، بدتر از اون نیست که او تصور میکرده. در بفرمایید در هبه معوضه که من میخواستم بگم، این مثل هبه، این هم وجهیست که آوردن و به خاطر این مثل آقای مکارون رو فرمودن که القاء خصوصیت می شود از بی و شراء به معاملات دیگه، ولی نه همه معاملات، مثلا مثل هبه. از شاید که این هم از این نکته درسته این فرمایش، ولی جوابی که این داره این در هبه غیر معوضه است. در هبه غیر معوضه اصلا غش صادق نیست، نه اینکه غش صادقه و اون وقت میگیم چنین و چنا، اصلا غش صادق نیست، و الا همین هبه اگر اومد هبه معوضه شد، توجه کردید دیگه غش نیست، چون به کسی ضرری نرسونده، چیزی داره در مقابل اون نمیده، اضراری چیزی نیست که مخفی کاری کرده باشه و ضرری به او زده باشه، ولی لذا اگه هبه معوضه باشه بعید نیست بگیم الغای خصوصیت میشه اونم رو میگیره. ولی لذا این فرمایش ایشون که گفتن این اصل مطلب درسته، ولی نه اینکه در بحث تفصیل باشه، اینجا اصلا صدق غش نمیکنه تا بگیم الغای خصوصیت میشه. ولی لذا عرض شود که ما گفتیم که حالا تعبیر دقیقش اینه که ما همون وجه دوم قائلیم، یعنی قائلیم که القاء خصوصیت میشه از بیع و شراء به همه معاملات، ولی تا وقتی که عنوان غش صادق باشه. بله اونجایی که عنوان غش صادق نباشه مثلا هبه غیر معوضه، اون نه اینکه تفصیل در غشه، اون دیگه صدق غش نمیکنه، توجه کردید؟ ولی ما با مدعای ایشون یعنی با نتیجه موافقیم، ولی این نتیجه تفصیل در حرمت غش نیست، تفصیل در اون نیست، بلکه میگه مثلا غش صادق نیست. از این جهته که در این فرع ما همون نظر دوم قائلیم، البته با این مداقعی که داشتیم، یعنی میگوییم که احتمال دوم درسته، القاء خصوصیت میشه از بیع و شراء به چی؟ به همه معاملات، منتها مادامی که صدق غش بکنه، ولی اگر در یه معامله دیگه صدق غش نمیکنه مثل هبه غیر معوضه، خب طبعا دیگه صدق غش نمیکنه تا حالا بگیم بیع و شراء القای خصوصیت میشه. پس با اصل القای خصوصیت موافقیم، منتها ملاحظه ما اینه که مادامی که یصدق الغش والخدعه والمکر و امثال ذلک، و از این جهته که در همه معاملات ما قائل به حرمت غشیم، حرمت مضاعف، یعنی غیر از اون حرمت کلی مکر و خدعه اونها، در معاملات یه حرمت ویژه ای داره و کسانی هم که البته مطلق را قائل نیستن، بنابر اون نظرم میگیم که در همه معاملات حرمت هست و القای خصوصیت میشه، مگر یه معامله ای مثل هبه غیر معوضه که دیگه غش اونجا صادق نیست. این هم عرض شود که پس توجه دارید که اشکالی که ما به اون فرمایش بعضی بزرگان داریم که گفتن در هبه و اونها نمیشه القای خصوصیت کرد، علتش این نیست که هبه با چی دیگه فرق داره، علتش اینه که تو هبه غیر معوضه صدق غش نمیکنه. این هم فرع دوم در موضوع بحث. نه ظاهرا ندارن، یادم نیست یا خوب طرح نکردن. حالا عرض شود که موضوع فرع و نکته و فرع و تزیل سوم این است که نقل شده از مرحوم ایروانی که بزرگانی نقل کرده از ایشون، حاشیه مرحوم ایروانی هم کنار دستم بود ولی تا آخر موفق نشدم که مستقیم ببینم. میبینید حتما نقل شده از مرحوم ایروانی که اصلا غش به ماهو و غشون حرام نیست، غش به ماهو و غشون حرام نیست. به عبارت دیگه ایشون میفرماد که ولو ادله آمده که غش حرامه، ولی این ادله به خاطر یه قرینه خاصه ای باید از ظاهرش منصرفش بکنیم. در توضیح مسئله من این نکته را مقدمتا عرض بکنم که بارها گفته ایم که یک اصلی داریم در اصول عقلایی به نام اصالت الموضوعیه. چند بار ما این را در جای مختلف گفتیم، اگر یادتون باشه گفتیم که اصلی داریم به نام اصالت الموضوعیه، تو اصول سابق گفتیم، تو فقه هم چند جا اینو گفتیم. اصالت الموضوعیه، اصالت الموضوعیه یعنی چی؟ یعنی این که عناوین وارده در ادله موضوعند به ما هوه هوه، هر موضوع عنوانی که در دلیل وارد شد به ما هوه هوه موضوع حکمه. این عنوان اشاره به عنوان دیگه ای نداره، عنوان به ما هوه هوه موضوع حکمه، نه اینکه این عنوان مشیر به یک عنوان دیگری باشه و چیز دیگری موضوعیت داشته باشه این موضوعیت نداشته باشه. مثلا وقتی دلیل میاد میگه خمر حرام است، خمر به ما هوه خمرون، یعنی این عنوان حرامه. اگر ما بخوایم بگیم خمر به ما انه مسکرون حرام است، این دلیل میخواییم. حالا این دلیلش میتونه تعلیل باشه، مثلا اینجوری دلیل بیاد بگه الخمر حرامون لانه مسکرون، تعلیل که میاره میگه این دیگه خمر دیگه موضوعیت نداره، موضوع میشه مسکر، موضوع چیز دیگه است که در دل خمره نه خود عنوان خمر. ولی اگر یه چیزی برش خمر صادق نیست، الکله ولی مسکره، میگیم اونم شامل میشه. ولی اگر این دلیل و علت نداشتیم میگفتیم چی حرامه؟ خمر به ما هو و خمر رو، هر چی صدق خمر میکنه حرامه، میخواد مسکر باشه میخواد نباشه. مسکرات دیگری هم غیر خمر میگیم حرام نیست، یعنی با این نمیشه فهمید حرامه، این میگه خمر حرامه. اصل در قوانین حقوقی و در ادله‌ای که در شرع وارد میشود این است که عناوین موضوعیت داره، اصالت داره، خودش موضوعه، نه این که چیز دیگری است که این مصداق اوست، یا این اشاره به یک عنوان دیگری داره و این عنوان اصلا دخالتی در چی نداره و این اصالت الموضوعیه بهش میگن. بنابراین خروج از اصالت الموضوعیه یک حکم و اصل عقلایی است و البته خروج از اون ممکنه، اما دلیل خاص میخواد. حالا دلیل خاصش یکی همین علت در حکم علت باشه، یکی اینه که نه مناسبات حکم و موضوعی وجود داره و قرائنی وجود داره که میگه این موضوعیت نداره، یه چیز دیگه ای مقصوده، نه خود این به ما هو به هوه. اینا دیگه دلیل خاص میخواد. حالا اون دلیلی که میاد ما را از اصالت الموضوعیه بیرون میبرد، یک بار دلیل لفظی است مثل اینکه میگه لعنه و مسکر، یه وقت هم دلیل عقلی است، یه قرائن عقلی وجود داره، استدلالات عقلی وجود داره که میگه آه این رو شما موضوع نگیر، موضوع یه چیز دیگه، این اشاره به اون داره، به جای این باید یه چیز دیگه ای رو شما موضوع فرض بکنی. این بهش میگن اصالت الموضوعیه. کما اینکه اگر یه چیز موضوع هست و احتمال میدیم که این موضوع خودش به تنهایی موضوع نباشه، قید چیزی میخواد، اونم با اصالت العموم و اطلاق میگیم قید دیگه اینجا نیست، خود این به تنهایی موضوعه، نه این خمری که اینجوری باشه یا خمری که اونجوری، قید هم را با میکنیم. بنابراین ما وقتی که برای این که بگیم یک چیزی خودش موضوعه، تمام موضوع هست، یک اصالت الموضوعیه داریم که میگه این موضوعه، نه چیز دیگری که این آینه او باشه، این اشاره او باشه، نه خودش موضوعه، و برای اینکه بگیم این تمام موضوعه، باید وقت اصالت العموم و اطلاق و اصل عدم قید و عدم مخصص و اینها جاری بکنیم. اینا همه اصول عقلایی است که ما صبح تا شب در محاوراتمون و در گفتگوهامون اصول اجرا میکنیم. حالا این مقدمه قصه بود. الان ما برگردیم به روایات. این 20 تا 30 تا روایتی که در باب حرمت غش داریم، حکم آمده بود روی غش، گفت الغش حرامون لیس من نامن غشنا. غشم حالا مطلقش یا در معاملات این بود که حیله‌ای بزنه، مکری بکنه که بدون اطلاع طرف کلاهی سرش بذاره و او ضرری بکنه. از شبت که این ظاهر ادله اینه که غش موضوعیت داره، اصل موضوعیت غشه، نه اینکه از شبت غش در اینجا مقصود کذبه. مثلا ممکنه کسی بگه غش اینجا موضوع نیست، موضوع در واقع کذبه، غش هم اشاره به اون کذب داره، اصل موضوعیتشه. مرحوم ایروانی فرمودن نه، غش در اینجا موضوعیت نداره و اون چه که در اینجا حرامه همون کذبه، فقط چیز دیگری ما در اینجا نداریم. که این توضیح فرمایششون دیگه فرق داره. صلی الله علیه و محمد.